خاکه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز. امیدوارم هر جایی که صدای ما رو میشنوید حال دلتون خوب باشه. سید سارا میرقاسمی هستم، مدرس و پژوهشگر سواد رسانه‌ای. با ویژه برنامه پایش در خدمتتون هستیم. صدای ما رو از رادیو گفتگو میشه نوید روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز با مراجعه به سایت رادیو گفتگو .ir و برنامه کاربردی ایران صدا میتونید ما رو ببینید و بشنوید. خانم سیما قفاری تهیه کننده، دپارتمان ارتباطات انتشارات پشتیبان، حامی برنامه و آقای مرتضی چشمنور سردبیر برنامه هستند که امروز در استودیوی برنامه پایش حضور دارند. سلام و عرض ادب آقای چشمنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما میهمان برنامه و شنوندگان عزیز و گرامی. در خدمت شما هستم.
ساعت 8:33:25 است و با برنامه پایش در خدمتون هستیم تا ساعت 9:25. به مناسبت هفته جهانی سواد رسانه‌ای در خدمت خانم هانیه عظیم‌زادگان هستیم، پژوهشگر و مترجم خوشفکر متون تخصصی حوزه سواد رسانه‌ای و قرار مروری داشته باشیم بر سواد رسانه‌ای در جهان. سلام و عرض ادب خانم عظیم‌زادگان.
به نام خدا. سلام و ادب خدمت شما خانم دکتر میرقاسمی جان و همینطور آقای چشمه نور. همچنین سلام و عرض ادب دارم خدمت مخاطبین فهیم رادیو گفتگو، علل خصوص برنامه پایش. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید و در برنامه پایش، در استودیوی برنامه پایش به صورت حضوری تشریف آوردین.
خواهش میکنم.
خانم هانیه عظیم‌زادگان بیش از 15 عنوان کتاب به صورت تخصصی در حوزه سواد رسانه‌ای ترجمه کردند که از جدیدترین اونها میشه به گستره و خواستگاه سواد رسانه‌ای و کتاب بعد از حقیقت اشاره کرد. خب خانم عظیم‌زادگان، چه خبر از سواد رسانه‌ای؟
خب ببینید، از اونجایی که به عنوان مترجم تخصصی تو حوزه سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی فعالیت دارم، خب باید اطلاعاتم به روز باشه و روزانه گشتی در فضای وب داشته باشم، ببینم چه کارا و اقدامات موثری در حوزه سواد رسانه‌ای داره در دنیا انجام میشه. یکی از مباحث و مشکلات روز دنیای امروز ایجاد اعتماد به رسانه است. مقاله جدید خوندم به نام Building Trust in Media in South East Europe and Turkey Phase 2، ایجاد اعتماد در رسانه در جنوب شرقی اروپا و ترکیه فاز دوم. ببینید در زمینه تحول دیجیتالی سریع و این هرج و مرج اطلاعاتی باعث شده که استاندارد مطبوعات با کاهش روبرو بشه. ما شاهد اطلاعات فیک نیوز و اخبار جعلی هستیم و در نتیجه باعث کاهش اعتماد جامعه به رسانه شده. به همین منظور اتحادیه اروپا اومده یک اقدام موثری انجام داده. اومده در جنوب شرقی اروپا و ترکیه سنتر و مرکزی رو فراهم کرده که بتونه اعتماد به رسانه رو بالا ببره. حالا به چه صورت؟ با افزایش تفکر انتقادی در بین جوانها، ایجاد یک بستر در واقع بالا بردن ظرفیت رسانه از طریق مهارت‌های سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی در آموزش رسمی و غیر رسمی. حالا ببینیم شاخص سواد رسانه‌ای در دنیا به چه صورته. Media Literacy Index 2021 در 35 کشور اروپایی اومدن بررسی کردن. 5 کشور صدرنشین بودن: فنلاند، دانمارک، استونی، سوئد، ایرلند. چرا؟ به خاطر اینکه این کشورها بالاترین پتانسیل در برابر اخبار جعلی رو داشتن.
خانم عزیزادگان ممنون از این اطلاعاتی که شما دادین. خب این شاخص هایی که 2021 هست و مرتبط با رده‌بندی کشورها بر اساس وضعیت سواد رسانه‌ای در آنها هست، خب این موارد گفتین خیلی درست. این شاخص ها چه بوده که بر اساس اون معیار سنجی شده و این رتبه بندی انجام شده؟
بله درسته، دقیقاً 3 المان یا 3 فاکتور خیلی مهم بوده. یکی ارتقای سطح کیفیت آموزش بوده، یکی رسانه‌های رایگان و سومی بالا بردن اعتماد مردم به رسانه بوده. حالا اگه ما بیایم انتهای این جدول و یه فهرست رو نگاه کنیم، یعنی از 35مین کشور به 31مین کشور بخوایم ببینیم کدوم کشورها بودن، مقدونیه شمالی، بوسنی هرزگوین، آلبانی، مونتنگرو و ترکیه. خب اینا چرا نتونستن خوب با اخبار جعلی و اطلاعات نادرست مقابله کنن؟ به دلیل ضعف در رسانه و اون کیفیت آموزشش.
یعنی ببینین من اینجور که برآورد کردم اینکه آموزش یکی از ارکان مهم شاخص گذاری سواد رسانه‌ای هست و بعد اینکه میزان اعتماد مردم به رسانه، یعنی اون میزان اعتماد مردم اون کشور به رسانه و اخباری که از اون رسانه برای مردم منتشر میشه، خب این خیلی میتونه رکن مهمی باشه تو وضعیت سواد رسانه. خب هستیم در خدمتتون.
بله، اگر موضوعات برای مثال مثلا در شرایط کرونا ما با اینفودمیک مواجه شدیم. اینفودمیک یه واژه‌ای که ترکیب شده از اینفورمیشن و اپیدمیک. اینفودمیک به شرایطی اطلاق میشه که برای یک مشکل مثل کرونا به قدر حجم اطلاعات وسیع و هرج و مرجه که اصلا نمیشه اطلاعات درست رو از نادرست تشخیص داد، نمیشه راهکار درست رو پیدا کرد.
یعنی اون حجمه زیاد و انبوه اخباری که در رابطه با یک موضوع در سطح جامعه والا به یک باره یا در یک بازه زمانی خاص میتونه تسری پیدا کنه و منتشر بشه.
بله دقیقاً، میتونم یه مثالی بزنم. قبل از اینکه حالا کرونا خیلی در ایران به اون یعنی در واقع به اینفودمیک مبتلا بشه، در آمریکا فناوری G5 رو عامل انتشار این ویروس میدونستن. بعد اومدن کلی متولیان رسانه گفتن هیچ ربطی نداره. بعد از 2 تازه این شایعه به ایران رسید، ولی به دلیلی که تو این بازه 2 رسانه خیلی تونسته خوب عمل کنه، خدا رو شکر این قضیه خیلی بس پیدا نکرد.
در مورد اپیدمی کرونا هم خود سواد رسانه خیلی جاها به داد مردم رسیده.
بله دقیقاً درسته.
خب می‌فرمودین در ارتباط با شاخص بندی ها که کشورها رو شما فرمودین که حالا به چه شکلی حالا اومده بود، در ارتباط با دیگر مباحث سواد رسانی در جهان ما الان وضعیتمون چه وضعیتی هستش و حالا اگر اخباری یا اطلاعاتی هستش که بتونن شنوندگان عزیز و حالا ما تو استودیو استفاده کنیم ممنون میشم که بفرمایید. خانم از
الان در واقع کشوری که کمترین آمادگی رو داره آفریقای جنوبیه، که الان همایش هم داره در این کشور برگزار
میشه. بله، همایش سالانه الان تو آفریقای جنوبی هست.
بله، خب ما میدونیم که بالاترین کشوری ثروتمند همیشه بالاترین رتبه سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی رو دارن، اما اینو نمیتونیم تعمیم بدیم. مثلا هند و فیلیپین یه کار خیلی جالبی کردن، به دلیل ارتقای سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی بر روی منابع انسانیشون تونستن تو زمینه فناوری رشد بکنن، تو زمینه آرندی، تحقیق و توسعه. یا چین و هند هم عملکرد بهتری داشتن، اونم روی منابع انسانیشون خوب کار کردن و از طرفی هم نیروی انسانیشون با مهارت بالا و نسبتاً ارزان بوده تونسته توی فناوری و زمینه اطلاعات خیلی رشد چشمگیری داشته باشه.
بسیار عالی. خانم عظیم‌زادگان، یک موضوعی فرمودین تو بحث، این که تو موضوع سواد رسانی یک بحث میان رشته‌ای هست تو جهانم، خب بسیار داره بهش توجه میشه. حالا یه بحثش مباحث نظری هستش، یا حالا چون یک علم، یک مهارت میان رشته‌ای هست، از علوم و مهارت‌های مختلف توش استفاده شده، و یه بخشش ما تو شاخص بندی بهش اشاره شد دیگه، آموزش اعتماده. حالا یه بخشش هم که اومد تو فناوری، و فکر میکنم تو کشورهایی که حالا در حال توسعه‌ان، از نظر این شاخص بندی ها کشور آسیایی، فکر میکنم آسیایی رو به عنوان در حال توسعه سواد رسانی تو این شاخص بندی معرفی کرده، رو بعد رو بعد سخف ساریشون، فناوری محورشون بیشتر انگار داره این تو این رتبه بندی تاکید میشه تا بلد. بیشتر رو بعد مثلا بحث آموزش یا حالا دیگر مواردی که هستش، درسته؟ یعنی بر اساس تحقیقاتی که شما کردین.
ببینید، اگه ما بگیم کجای سواد رسانه‌ای هستیم و بقیه، حالا منظور از بقیه بیشتر منظورم هدف کشورهای توسعه یافته است دیگه، کجا؟ ببینید، ما در اواسط جریان سواد رسانه‌ای هستیم. سواد اطلاعاتی رو خوب بهش نپرداختیم متاسفانه، به دلیل کمبود در بخش زیرساخت و آموزش.
هم عزیزادگان ببخشید، اینجا یه مطلبی، ببینید شما فرمودین سواد رسانه‌ای هستیم، سواد اطلاعاتی رو نپرداختیم. ما در محافلی که راجع به سواد رسانه‌ای صحبت می‌کنیم معمولا میگیم سواد رسانه‌ای. شما به یه نکته نقضی اشاره کردین، سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی، یکی دو تا جمله راجبش بگین که از کجا این دو تا با هم تلفیق شدن.
درسته. ببینید، اگه بخوایم به عقب برگردیم، ابتدا مقوله سواد رسانه‌ای به وجود اومد و بعد کم کم با فناوری که رشد کرد، بعد دیدن بعد سواد اطلاعاتی هم در کنارش باشه. البته سواد دیجیتالی در دل سواد اطلاعاتی قرار گرفته. الان کشورهای پیشرفته به مرحله استقرار عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات رسیدن و حالا میخوان به الگوی جدید راه اندازی فناوری های فرانتیرز تکنولوژی، فناوری پیشرو بپردازن. خب اینجا باعث شکاف و گپ بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته میشه. خب ما الان وارد صنعت چهارم داریم میشیم، بنابراین خیلی مهمه که به این مسئله بپردازیم و عقب نمونیم.
خیلی متشکرم خانم عظیم‌زادگان عزیز. به مناسبت هفته جهانی سواد رسانه‌ای با برنامه پایش از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. از سال 2012 میلادی هفته‌ای تحت عنوان هفته سواد رسانه‌ای از 24 تا 31 اکتبر در نظر گرفته شده. دهمین کنفرانس جهانی سواد رسانه‌ای امسال به میزبانی کشور افریقای جنوبی در حال برگزاری است. ارتباط تلفنی داریم با سرکار خانم دکتر پدیده پروینی، دانش آموخته رشته رسانه و فرهنگ دانشگاه برونل از لندن.
فرصتی برای افزایش آگاهی، مجاری برای تشخیص درست، پایش از رادیو گفتگو.
خانم پروینی سلام و عرض ادب.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم دکتر میقاسمی و سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت آقای چشمه نور و مهمان گرامی برنامه خانم عزیزادگان و همچنین شنوندگان محترم برنامه گفتگو، خصوصا برنامه پایش. انشالله که در نهایت سرعت سلامت
زنده باشین.
بنده هم سلام و ادب دارم خانم دکتر پروینی جان، خوشحالم در خدمتتون هستم.
زنده باشین و همچنین
سلام عرض شد سرکار خانم دکتر پروینی. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما.
سلامت باشین.
ساعت 8:45 دقیقه به وقت تهران. خانم پروینی جان الان لندن ساعت چنده؟
حقیقتش اینجا هنوز اذان صبح هم نگفتن.
خیلی متشکرم، فکر کنم حدود 6 صبح. خیلی لطف کردین این موقع صبح به این زودی روز جمعه، نشون دهنده دغدغه‌مندی شماست که وقتتون رو در اختیار برنامه پایش قرار دادید.
خواهش میکنم.
ان شاء الله زنده باشین. خانم پروینی جان، ما به مناسبت هفته جهانی سواد رسانه‌ای برنامه پایش رو تعبیه کردیم. ویژه برنامه‌ای هست که هر روز ساعت 8:30 دقیقه صبح از رادیو گفتگو به صورت زنده پخش میشه و در این برنامه تلاش کردیم از کسانی دعوت بکنیم که واقعا دغدغه سواد رسانه‌ای رو دارن. و شما هم، وقتی من رزومه‌تون رو مطالعه می‌کردم، سال‌ها کارهای مختلفی در حوزه رسانه انجام دادین و میدونم که تحقیقات گسترده‌ای در حوزه سواد رسانه‌ای دارین. در کنفرانس جهانی سواد رسانه‌ای چه محورهای مطرح شده خانم دکتر که میتونیم ازش یاد کنیم؟
بله، عرض تبریک دارم خدمت همه شما عزیزان بابت هفته جهانی سواد رسانه‌ای. و همونطور که مستعزن هستید، امسال هم هفته جهانی سواد رسانه‌ای مصادف بود با برنامه‌های خیلی زیادی در سراسر جهان و در انگلیس هم به همین ترتیب وبینارهای خیلی زیادی تشکیل شد، میتینگ‌های مختلفی برای بحث و گفتگو در خصوص سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی برگزار شد. و وقتی که دقت بکنیم در روند این همایش‌ها و در واقع میتینگ هایی که برگزار شد، میدونیم که محور اصلی این صحبت ها در خصوص افزایش در واقع امکانات و تمهیداتی هستش که کمک میکنه کاربرهای رسانه ای خصوصا فضای دیجیتال بتونن خودشون رو تقویت بکنن و حالا راهکارهایی که ارائه داده میشه و پژوهش های مختلفی در این زمینه انجام گرفته. سال گذشته هم با توجه به اینکه تم خاصی داشت این همایش ها با اون کلمات در واقع کیورد های مهمی که در سواد رسانه‌ای هم اهمیت داره، امسال هم بر اساس همون تم ها روزهای مختلف این همایش ها نامگذاری شده.
کلید واژه هاشو محبت میکنی خانم دکتر بفرمایین، کلید واژه های روزها؟
بله، کلید واژه هایی که خیلی روشون بیشتر مانور داده میشه، بحث روز اول خب به اسم دسترسی نامگذاری شده که این دسترسی رو در واقع ما میتونیم بگیم که مفهوم شاهدی فرق کرده، متفاوت شده نسبت به تقریبا میشه گفت اوائل اوائل قرن، یعنی حدودای سال 2000 به بعد بیشتر دسترسی متمرکز بود بر دسترسی فیزیکی، یعنی حالا شکاف دیجیتالی، مفهوم شکاف دیجیتالی متمرکز بود بر عدم برابری دسترسی به نظام خود تکنولوژی. ولی با پیشرفت فناوری ها، همونطور که مستقر هستید با گوشی ها در دسترس همه هست و در هر جایی میتونن استفاده بکنن، گوشی های موبایل که متصل به اینترنت هست و به راحتی میتونن در سطح سایبر فعالیت بکنن، در واقع این دسترسی مفهومش تغییر پیدا کرد. یعنی دیگه اون بحث دسترسی به تکنولوژی مطرح نیست، حداقل میتونم بگم در اروپا یا حالا در انگلستان اگر بخوام که بیشتر متمرکز بشیم، در انگلستان به این ترتیب بوده، بیشتر محتوا محور شده و انسان محور. یعنی اگر قبلا بحث این بود که افراد بتونن در واقع یک حالا کامپیوتری که متصل به اینترنت باشه داشته باشن، الان دیگه مفهوم دسترسی اینه که اون فرد بتونه از قابلیت ها و توانایی هایی برخوردار باشه که بتونه به طور صحیح مواجهه مناسب با فضای مجازی و رسانه ها داشته باشه و بتونه به راحتی پیام ها رو در واقع تحلیل بکنه و بتونه تفکر انتقادی داشته باشه. این بحث دسترسی بود. روز دوم با عنوان تجزیه و تحلیل نامگذاری شده که این تجزیه و تحلیل هم اونچه که در اولویت تحقیقات سواد رسانه‌ای قرار داره الان در انگلیس بحث مقابله با فیک نیوز ها یا اخبار جعلی و نادرسته که این واژه این مفهوم خیلی الان روش داره مانور داده میشه و داره بررسی میشه. از سال 2018 در انگلستان این موضوع خیلی بولد شده، خصوصا برای کودکان و نوجوانان که در واقع اینها هدف آموزش این نوع مفهوم هستن که اهمیت بالایی برخوردار شده و همینطور بالا بردن توان کودکان و نوجوانان در ارتباط با مداخله درست در تعاملاتی که با این فضای مجازی دارن و احتمالاً حالا خب آزار و اذیت هایی که ممکنه در فضای اینترنتی به وجود بیاد، سخنان نفرت پراکنی هایی که ممکنه در ارتباط با اون قرار معرض اون قرار بگیرن کودکان و نوجوانان، رو این مسئله خیلی بیشتر تاکید شده و در مورد اون بیشتر توضیح داده میشه. البته من میخواستم این نکته رو خدمتتون عرض بکنم، یک بحث در واقع سیر پیشرفت آموزش سواد رسانه ای رو در انگلیس من نکاتی رو خدمتتون بگم که به نظر خودم جالب بود، داشتم بررسی و تحقیق میکردم، خصوصا برای در واقع خروجی که امسال میتونه داشته باشه این همایش سواد رسانه. بحث لایحه پیشنویس لایحه ای بود که در سال 2021 یعنی همین امسال تابستان امسال در یو تدوین شده توسط گروهی از پژوهشگران و متفکرین سواد رسانه که یکی از در واقع افرادی که خیلی در این حوزه تلاش دارن خانم پروفسور سونیا لیوینگستون هستن که در رأس تهیه این پیشنویس و پیشنویس این لایحه بودن. میخواستم مختصری در مورد این موضوع خدمتتون عرض بکنم. قبل از اینی که وارد این بحث بشم باید بگم خدمتتون که بر اساس تحقیقاتی که توسط همین گروه محققین انجام شده، بریتانیا در مقایسه با خیلی از کشورهای اروپا از میانگین نرخ سواد رسانه‌ای بالاتری برخورداره. یعنی در سال 2021 با توجه به فهرست سواد رسانه‌ای اروپا، انگلستان رتبه دهم از 35 رو کسب کرده.
خانم دکتر در عذرخواهی میکنم، این آمار شما رو خواهیم شنید در مورد رتبه ها، چون خانم عظیم زادگانم در مورد رتبه بندی کشورها صحبت هایی رو دارن که انشاءالله وارد بحث خواهند شد در ادامه با شما. فقط من یک سوال از خدمتون داشتم در نامگذاری روزهای هفته سواد رسانه ای، اینطور که من متوجه شدم بحث دسترسی تجزیه و تحلیل و توانایی خلق محتوا، این مواردی که فرمودین دقیقاً بر اساس فکر می‌کنم آخرین شاخص‌هایی هستش که آقای پاتر در حوزه سواد رسانه‌ای مطرح کردن که 5 شاخص هستش که کسی توانایی سواد رسانه‌ای رو داره که از این 5 شاخص برخوردار باشه. زعم بنده درسته خانم دکتر؟ بر اساس نظریه
بله بله دقیقا همینطوره. اتفاقا خیلی خوب که شما اشاره فرمودین به این مسئله. دقیقا این کلید واژه هایی که در سواد رسانه ای مهم هستن و آقای پاتر روشون در واقع بحث داشتن، تعاریفی داشتن، سعی شده که بر همین اساس پیش بره و پژوهش هایی رو که مربوط به هر کدوم از این کلید واژه ها هست در روز خاصی در وبینارها مطرح بشه و به همین ترتیب افراد بتونن در جریان آخرین پژوهش ها و کتاب هایی که حتی نوشته شده، مثلا سال گذشته خانم رنه هابز کتابی داشتن به مایند اوور میدیا که فوق‌العاده کتاب جالبی هست، سال گذشته در واقع چاپ شده که به نظرم واقعا کتاب مناسبیه به عنوان یک تکست بوک بشه، مثلا حالا به هر ترتیب ترجمه بشه در دسترس به زبان فارسی و در دسترس عزیزان دانشجو و پژوهشگران قرار بگیره. یکی از اون کیس هایی هستش که به نظرم خیلی مفیده.
بله خانم دکتر، ببخشید میونه حرفتون. اتفاقا میخوام پیرو جملات شما، من بررسی کردم که در حین همین همایش سواد رسانه‌ای که داره برگزار میشه، ببینم پرزنترهایی که اومدن صحبت کردن راجع به چه مطالب و کلید واژه‌هایی پرداختن. اتفاقا یکی از پرزنترها که اومده در مورد سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی صحبت کرده، به واژه to think critically and click wisely، تفکر انتقادی داشته باشید و آگاهانه کلیک کنید، بتونید با استفاده از انتخاب‌های درست تصمیم گیری کنید، در محیط امن و برابر فعالیت کنید، آزادی بیان داشته باشید، به اطلاعات دسترسی داشته باشید و کلی برنامه آموزشی برای معلمان و مربیان رو در این همایش ارائه داده. اتفاقا سازمان OECD، سازمان همکاری و اقتصادی و توسعه، وقتی که اون نفری که داشته مقالش رو پرزنت میکرده، ارائه میکرده، پشتش یک بیلبوردی بوده با این شعار Better Policies for Better Lives. خب از اسمش معلومه دیگه، سیاست‌های بهتر، زندگی بهتر، که این در خصوص سواد اقتصادی و رسانه‌ای و کسب و کار میتونه خیلی جامعه عمل بپوشونه. و یکی از ارائه کنندگان دیگه به بحث Language, Communication and Acknowledge، زبان، ارتباط و دانش با حوزه سواد رسانه‌ای پرداخته که چطوری تفکر انتقادی رو در مقابل فیک نیوز ها افزایش بدیم. و مطلب آخر، یک محقق ژاپنی با این مقاله اومده توی این همایش، MIL for Youth Civic Engagement، سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی جهت مشارکت مدنی جوانان. ژاپن خیلی از پروژه‌های سواد رسانه‌ای در خصوص نوجوانان که چگونه در کنار آموزش و مدرسه از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند. ببخشید، بفرمایید عزیزم.
خواهش میکنم، صحیح میفرمایید شما. بله، من الان این موضوعاتی که داشتیم مطرح میکردیم، من یاد یک پروژه افتادم و عنوان پروژه نیوز وایز، که در واقع خب حالا ما اینجا NGO های زیادی داریم که تو این حوزه سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی دارن کار میکنن، خصوصا تارگت اونها بیشتر کودکان و نوجوانان هستن. یکی از اون پروژه ها، در واقع یکی از اون NGO هایی که خیلی فعالیتش در واقع عمیق هستش، پروژه‌ای رو طراحی کرده با عنوان پروژه نیوز وایز، که با همکاری گاردین هست و شعارشون اینه که بیاین از بچه های کاراگاه های رسانه‌ای کاراگاه بسازیم، با تمرکز بر اینه که بتونیم تفکر انتقادی رو در بچه ها افزایش بدیم. اینها به صورت خیلی گسترده دارن در مدارس کار میکنن، به صورت در واقع مستقل از خود مدارس، ولی خب دعوت میشن و کارگاه های مختلفی رو برگزار میکنن توی مدارس و کمک میکنن که والدین در کنار بچه ها باشن و بتونن یه سری از شاخصه های سواد رسانه‌ای رو در واقعشون تقویت بکنن. مثلا یکی از کارگاه‌هایی که داشتن این بود که والدین رو دعوت می‌کردن مدرسه، در کنار بچه‌ها می‌نشستن، گروه‌های مختلفی تشکیل می‌دادن و مثلا حالا نرم‌افزار فتوشاپ رو در اختیار بچه‌ها قرار می‌دادن، یه عکس بهشون می‌دادن با مضامین مختلف. حالا مثلا نمونه‌اش این که یکی از این گروه‌ها ازشون خواسته شد که بچه‌ها و والدین روی عکس خیابونی که مربوط به مدرسه است و ساختمان خود مدرسه است کار بکنن و یه تیتر خبری بزنن برای این عکس. توی فتوشاپ اونها باید طور این عکس رو تغییر میدادن که بتونن تیتر بزنن که در مدرسه، در خیابون مدرسه، سیل شدیدی واقع شده.
خانم دکتر، جسارتاً برای چه گروه سنی این تعبیه شده بود؟
برای گروه سنی دبستان.
دبستان، یعنی اینقدر بله. آموزش سواد رسانه‌ای پایینه سال شروعش. بله بله، ادامه صحبت شما رو میشنویم.
خانم
اینو
به عذر میخوام سرکار خانم دکتر پروینی، یک موضوعی رو الان بهش اشاره فرمودین، به نقش پررنگ انجیو ها، انجمن ها و تشکلات مردم نهادی که تو حوزه سوادستانی تو بریتانیا، انگلستان دارن فعالیت میکنن و خیلی هم زیادن. سوالی که من داشتم این بود که چقدر اینا تو سیاستگذاری ها میتونن نقش ایفا کنن، سیاستگذاری های دولتی یا حالا حاکمیتی در اونجا، و اینکه به چه شکل حمایت میشن، چقدر حمایت میشن، میزانشون و میزان اعتماد مردم به این تشکل ها و پذیرش حالا اون نسخه‌ای که ارائه میدن در ارتقاء سواد رسانه‌ای شهروندان؟
بله، خب همونطور که مستحضر هستید، آفکام توی در واقع بریتانیا نهادی هستش که نظارت عمیق و گسترده‌ای بر فعالیت‌های رسانه‌ای داره، یعنی به صورت قانونی میتونه مسائل رسانه‌ای رو صوتی، تصویری، فضای مجازی در واقع تحت نظر داشته باشه. آفکام در ارتباط با دولت